میگیم یا تبلت، اصلا بدون این کار بانکی نمیتونیم بکنیم، آدرس نمیتونیم پیدا کنیم. من خودم یادم نمیاد ما چه جوری قرار میذاشتیم با دوستامون، چه جوری سر ساعت میرفتیم. حقیقت فکر میکنم نه، مگه میشه بدون موبایل با کسی قرار گذاشت؟ هر چیزی، هر تکنولوژی همیشه تو برای اینکه بیاد بومی سازی بشه و اهلی بشه تو اون سرزمین، نیاز داره که فکر بشه. باید در مورد اون مردم اون سرزمین فکر بشه، در مورد اطلاعات تاریخی که داشته شده پردازش رو تبدیل بشه به تکنولوژی روز. تکنولوژی روز الزاماً چیز بدی نیست، به هر حال همه کره زمین دارن با همدیگه به طرف آینده حرکت میکنن، ولی شناخت گذشته و تبدیل اون به مواد مصرفی امروز چیزیه که همیشه انگار حلقه گم شدمونه تو همه موارد. چیزی که در مورد بازی و قصه فرمودید، من یه مثال کوچولو میخوام بزنم، این که قصه سنگ صبر رو شاید خیلی‌ها بدونن، شاید خیلی‌هام ندونن، البته برای خیلی‌هام ناشناس. به هر حال داستان یک عروسکیه که برای غم و قصه گفتن دخترش قهرمان داستان که در حقش جفا میشه استفاده میشه. من وقتی اینو برای بچهای کلاس تعریف میکنم، بچهای کلاس با فرهنگ سنگ صبور آشنا میشن و تو قصه باید یه نفر بیاد و شونه های دختری که در حقش جفا شده رو بگیره، عروسک رو بذاره جلوی روش و درد دلش رو بگه، و اگر حق با اون باشه عروسک میترکه، اگر نه خودش از قصه میترکه. من بازی سنگ صبور طراحی کردم برای بچهای کلاسم و اونا میتونن اختلافات کلاسو با بازی سنگ صبور حل بکنن، با گرفتن شونه های همدیگه، با قضاوت و تعامل. این تقریبا میشه گفت اون قصه مرده‌ای که تو کتابا دفن شده رو ممکنه بیاره به روز با بازی و کودک امروز همراه بکنه.
متشکرم، توضیح خوبی بود. خب خوشبختانه ارتباطمون با خانم دکتر آزاده بیات، رئیس موزه اسباب بازی ایران برقرار شده. سلام و درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مخاطبانتون و مهمانان برنامه، که دوست دارم که حالا بدونم که کی هست کنار شما که بتونیم که بحث ادامه داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. همونطور که مستظرید قراره که از تاثیر بازی ها بر فرهنگ جامعه بگیم و بشنویم، و میخواییم نظر شما رو در مورد علل بیتوجهی به بازی های سنتی و اینکه موزه اسباب بازی ها چه کارایی رو در آشنا کردن خانواده و بازگو کردن اهمیت این بازی ها میتونه داشته باشه رو برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. خب به هر حال در ارزش های بازی های بومی و بازی هایی که در واقع هر شهر و منطقهی برای خودش داره، هیچ شک و شبهه‌ای نیست که بتونه نسل جوان با این بازی ها آشنا بشه، چرا که این بازی ها ریشه در فرهنگ های هر بوم و منطقهی داره و ریشه در این داره که چطور در واقع من جایگاه خودم رو اصلا در جهان بشناسم و چطور اصلا به هویت خودم افتخار بکنم، هویت خودم رو بپذیرم و برای این هویت بتونم که در واقع یه جوری دنیا رو معنا بکنم برای خودم. برای از ارزش‌هاش هیچ چیزی ما به هر چقدر بگیم در واقع کم گفتیم و کاملا هم بدیهی هست. خب رسانه‌ها در واقع خیلی مؤثرن توی ترویج ارزش‌های این بازی‌ها، نه تنها ترویج ارزش‌ها بلکه زنده کردنشون و به میدان بازی روز بچه‌های نسل جوان آوردن. اینها در واقع وظیفه‌ای که رسانه‌ها می‌کنن. حالا موزه‌ها یکی از این رسانه‌ها و میدان‌ها هستن که باید این کار بکنن. خب موزه اسباب بازی خیلی تازه است، ما در واقع امسال اردیبهشت افتتاح کردیم و یکی از فعالیت‌هایی که در واقع داشتیم تا الان معرفی یه سری بازیچه‌های بومی اقلیم‌های مختلف بوده که خدا رو شکر خیلی بازخورد خوبی از مخاطبا گرفتیم، چیزی که اصلا فکر نمی‌کردیم که شاید نسل جوان اصلا ارتباط بگیره با این که این بازیچه‌های کهن چطور بازی می‌شده. ولی خب داریم می‌بینیم که وقتی با خانواده میان، پدر مادر میان، خود خانواده هم اصلا یه دفعه شوکه میشه که چطور مثلا بچه من که دائم تبلت دستشه، دائم در واقع پشت بازی‌های کامپیوتری، با این بازی ارتباط برقرار می‌کنه و براش ملموس شده و خوشاینده. پس اینجاست که می‌فهمیم که کوراش و محتوای مناسبی کم تهیه شده، نمیتونم بگم تهیه نشده، کم تهیه شده و کم در دسترس در واقع نسل جوان و کودکان و نوجوانان امروزه. وظایف همه ما اینه که واقعا بتونیم که اینا رو در دسترس‌تر و ملموس‌تر بکنیم برای بچه‌های امروز. نمیگم لباس در واقع مثلا بازیای دوست داشتنی امروز بچه‌ها رو بپوشن این بازی‌ها و بتونن وارد دنیاشون بشن، بلکه باید معناهای دیگری براشون بکنیم، ببینیم از چه جایگاه‌هایی میتونه وارد دنیاشون بشه، از چه جایگاه‌هایی
به زبان خودشون در واقع براشون
میتونه پذیرفته بشه. یعنی به نسل امروز ما بسیار هوشیار و بسیار پر اطلاعات و پر محتوا هستند و خیلی هوشمندی میخواد که کنار این نسل بتونیم که واقعا محتوای ارزشمند رو تولید کنیم و قابل پذیرش و قابل اعتماد براشون بکنیم. این خیلی یعنی نقطه خطیر و مهمیه که من خودم در یکی از دغدغه هام توی موزه اسباب‌بازی اینه که واقعا بتونیم که این اتفاق رو رقم بزنیم. فعلا با مثلا چند بازیچه‌ای که بازآفرینی شده و در دست بچه‌ها قرار گرفته و معرفی بازی‌ها دیدیم که خیلی بازخورده در واقع خوبی داشتیم. این اتفاق میتونه که اصلا خیلی ابعادش بزرگتر بشه. واقعا من کمک میخوام از تمام کسایی که تو حوزه طراحی هستن، تو حوزه در واقع دانشی و ترویجی حوزه بازی ها و به ویژه بازی های فرهنگی خودمون هستن که بتونن بیان اینجا و واقعا اصلا هم فرصت آزمون و خطا، هم فرصت دیدن اصلا ریاکشن ها و بازخوردهای بچه هاست. یه میدان عملیه که میتونه خیلی کمک بکنه.
البته خانم دکتر اتفاقا ما داریم الان جز میهمانان برنامه‌مون هم خانم دکتر کفاش‌زاده هستن که تسهیلگر و مدرس کارگاه‌های کودک و فرهنگ هستن که ارزشمندشون در طی برنامه هم بیشتر بهره خواهیم برد. میخوایم از این فرصت استفاده بکنیم از اون جهت که خب خوشبختی خانم دکتر فخریان هم هستن. خانم دکتر فخریان مدیر عامل و رئیس بنیاد ملی پویا نمایی هستن که میتونن در این ارتباط کمک به سزایی داشته باشن. از این فرصت استفاده بکنیم، از اونجایی که مطلع هستی تأثیر بازی ها بر فرهنگ موضوعیه که میتونه دستمایه نگارش کتاب های بسیاری بشه، سری بزنیم به کتابخانه تورنج. گفتگو میکنیم با مؤلف و نویسنده خوبمون جناب آقای مجید قنبری که متناسب با برنامه هر هفته برای ما یک کتاب تازه معرفی میکنن. سلام و درود به شما آقای قنبری بزرگوار، برای امروزمون چه آورده اید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم حسنپور و همچنین خدمت مهمانان حاضر در استودیو. سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه. خانم حسنپور با اجازتون من کتابی رو متناسب و برنامه امروز معرفی میکنم تحت عنوان بازی و تأثیر آن بر رشد کودک. این کتاب رو خانم مرضیه خمسه تألیف کردند و گردآوری کردند. در کتاب زوایای مختلفی از تأثیرات بازی بر رشد و شکوفایی استعداد کودک به رشته تحریر در اومده. این کتاب از فصول خیلی خوبی که از تعاریف شروع میشه تا مباحث کاربردی تشکیل شده و من فقط با اجازتون چون فرصت کمه دو سه خط از این کتاب رو
خواهش میکنم. حتما
در این کتاب اشاره شده به اینکه بازی عبارت است از هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که به صورت فردی یا گروهی انجام شود و موجب کسب لذت و برآورده شدن نیازهای کودک گردد. همونطور که جانوران ضمن بازی کردن به تمرین غریزه های خاصی چون شکار و پیکار می پردازند، کودک نیز با بازی کردن توانایی های خود را به آزمایش می گذارد و قرارداد اجتماعی خود را تقویت می کند. خانم حسنپور این کتاب فهرست بسیار زیبایی داره، تعریف بازی، ملاک بازی، عوامل مؤثر در بازی، بازی و رشد جسمانی، رشد روانی، رشد اجتماعی، رشد اخلاقی، رشد شناختی، رشد عاطفی. انواع بازی ها، بازی های تخیلی، بازی های نمادین، تقلیدی، جسمی و آموزشی. این کتاب هم مثل همه کتاب هایی که ما در برنامه کتابخانه تورنج این بخش معرفی میکنیم خدمت عزیزان، نسخه الکترونیکی داره. اسم بازی رو مجدد خدمتتون عرض میکنم، بازی و تأثیر آن بر رشد کودکان، به قلم سرکار خانم مرضیه خمسه. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. از اونجا که وقتمون تنگه به سرعت با شما و بزرگوار خداحافظی میکنیم
ان شاء الله
تا هفته آینده. درود بر شما. خانم دکتر خسروی عزیز، مستظر هستید که در کشور ما 23 میلیون بازی کننده رایانه‌ای وجود داره. که خب اینا زیر 21 سالن، یعنی همشون کودک هم نیستن، حتی جوانان هم به این دسته از بازیکنا پیوستن که 63% مردن، 37% زن. این آخرین آماریه که من دیدم. میخوام از تأثیرات روانی مثبت و منفی که این بازی ها بر کودکان و آیندهشون دارن برامون صحبت کنیم.
خواهش میکنم. اتفاقی که میفته این هست که بچه ها وقتی در فضای مجازی شروع میکنن به بازی کردن، خب اول اینکه فضای واقعی نیست، فضای مجازی هست. بعد اینکه خیلی اوقات بچه ها درگیر بازی میشن. درگیر بازی شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه خودشون رو جای شخصیت اصلی داستان قرار میدن و به خودشون هویت میدن و از اون هویت جدید استفاده میکنن برای کسب لذت، قدرت و پاداش گرفتن. خب یعنی و وقتی بچه یه مرحله رو برنده میشه و وارد مرحله بعد میشه، خب اینجا اون احساس قدرت و لذت براش به وجود میاد، در مغزش دوپامین ترشح میشه. از فرداش اون بچه، اون کودک، نوجوان میره به این سمت که چگونه دوباره اون دوپامین در مغزش ترشح بشه. پس چیکار کنم؟ دوباره بازیم دوباره بازیم رو ادامه بدم. خب و اتفاقی که میفته رفته رفته بچه انقدر غرق در این فضا میشه که خیلی اوقات این باعث میشه بچه ها از دنیای واقعی فاصله بگیرن، بچه ها تعامل کردن رو یاد نگیرن، بچه ها یاد نگیرن که چگونه با ناکامی مواجه بشن. چرا؟ چون مدام داره تو بازی رایانه بچه برنده میشه.
درسته.
پس این باعث میشه که بچه یاد نگیره که چگونه با ناکامی مواجه بشه. اگر کسی بهش گفت نه در مقابل این نه، بعد چگونه پاسخ بده. خب اینها در واقع میشه اثرات منفی. حالا ممکنه که یک بخشی از این بازی رایانه ای اثرات مثبت هم داشته باشه. مثلا باعث تحقیقات نشون میده بعضی از بازی‌های رایانه‌ای، نه همه بازی‌های رایانه‌ای، میتونه باعث رشد یک بخش‌هایی از مغز بشه. خب ولی بسته به نوع بازیه و در نهایت اون چیزی که خیلی مهمه در تایید فرمایش خانم دکتر کفاش‌زاده عزیز این هست که ما مدیریت کنیم اون ابزاری که در اختیار داریم.
درسته.
حالا چه درباره فرزندانمون چه درباره خودمون و اون مدیریت و مدیریت استفاده از اون ابزار خیلی خیلی مهم هست و نوع بازی که کودک انتخاب میکنه آیا مناسب سنش هست، این بازی چه اثراتی رو روی بچه من میتونه داشته باشه. یعنی من به عنوان یک والد اطلاعات خودم رو در این زمینه افزایش بدم که تسلط داشته باشم.
در واقع سواد بازی رو هم باید افزایش بدیم، هم خودمون هم انشالله برای فرزندانمون. متشکرم. خب عزیزی به نام خانم زهره 40 ساله از تهران برامون پیامک زدن و گفتن که من بازی های بومی و محلی رو تجربه کردم در خانه با حیاتی وسیع که حوضی در وسطش واقع شده بود، یعنی خانواده ها هم به فکر مراقبت و سلامت ما بودن که روی حوض رو می پوشوندن و ما توی اون فضا بازی می کردیم. ولی متاسفانه امروز می بینم خواهرزاده و برادرزاده هام که اصلا دوروبر این بازی ها نمی گردن، شاید هم مثلا والدینشون این کوتاهی رو می کنن و اگه خیلی هنر کنن بهشون میگن که منچ یا مارپله بازی کن. خانم فخریان بزرگوار، میخوام از شما بپرسم که چقدر فضاهای بازی و اون امکاناتی رو که خانواده ها میتونن فراهم بکنن در انتقال ارزش های فرهنگی ما مؤثر هست و راه کاری که الان در حال حاضر خانواده ها با وجود حالا این آپارتمان های کوچیکی که میبینیم یا امکانات کم که برای بازی داریم میتونن در واقع مدیریت بکنن بازی های کودکان رو و آموزش مهارت های زندگی رو.
خانم دکتر کفاش‌زاده اشاره خیلی دقیق کردن که بازی هم مثل بقیه اتفاقات و محصولات و رویدادها فرزند زمانه خودش باید باشه و من میخوام این رو بهش اضافه بکنم که در نظر بگیریم اولین و آخرین مسئول هر بچه ای والدینش هستند و اونها هستند که باید دقت بکنن چه بازی تو چه شرایطی در چه حدی با چه کسانی بچه‌شون باید بهش مشغول بشه. توی فضای امروز آپارتمان نشینی اول مرحله فکر میکنم اینه که بپذیریم شرایط چی هست، شرایط هر کدوممون در فضایی که در اختیار داریم، اگر یک خونه 40-50 متری هست اون رو اول از همه بپذیریم که باید همینجا بالاخره بچه رو امکانات متناسب با همین رو براش فراهم بکنیم. این پذیرش پدر مادر باعث میشه که خودشون هم با حس بهتری و با خلاقیت بیشتری اون چیزی که براشون میسر رو انتخاب بکنن بر بچه. و مرحله دوم به نظر میاد که همراهی های ساده و میسر در همین فضای خانه یا حالا فضاهایی که مشترک هستن در ساختمون های به خصوص شهری امروزی رو بهش فکر بکنن و راضی باشن بهش. این رضایت فکر میکنم امروز برای بچه ها خیلی راه باشه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر بیات بزرگوار، میخوام از زبان شما بیشتر بیاموزم که در واقع وقتی بازی ها تبدیل به نماد میشن، هنجارهای ما رو، نقشهای ما رو، الگوهای زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میدن. میخوام بدونیم که بازی ها چه فرمی و چگونه میتونن آینده جامعه کنونی ما رو رقم بزنن. اگه محبت کنی در این خصوص 2 دقیقه برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خب من خیلی استفاده کردم از صحبت‌های دوستان. خب ببینین، واقعا این که بازی ها سازنده یک سری از عوامل در واقع فرهنگی هستن، یعنی هم خوراک فرهنگی میگیرن هم خودشون سازندن، اینو که ما واقعا شکی توش نداریم. ولی اینکه چطور در واقع وارد حوزه رشدی میشن، وارد حوزه نقش پذیری بچه ها میشن، این خب هر اقلیم و بومی متفاوته نسبت به ورود اون بازی که در واقع تو دنیای کودکان داره. شهر به شهر ما میبینیم که این تما، این موضوعات و نوع پذیرش حتی بچه ها متفاوت هست. کاری که در واقع یک نهاد حالا بزرگ سال من اسمش رو بذارم کنار کودک میتونه بکنه، این که وارد کردن انواع بازی ها و تنوع بازی ها تو اون دایره بازی ها و دایره زندگی کودکانه. این تنوع چرا باید زیاد باشه؟ برای اینکه بچه ها به فراخور نیازهاشون بتونن که تجربه های متفاوت داشته باشن. این تجربه های متفاوت بهشون کمک میکنه که حالا چه توانایی ها، چه اهرم هایی رو من میتونم داشته باشم در جهت برخوردم با جهان. هر چقدر ما این تنوع رو بالاتر ببریم، دست بچه ها رو بازتر میذاریم بابت ابزارهایی که میخوان بسازن از درکشون نسبت به جهان و نسبت به همون اقلیم و بوم خودشون. الان صحبتی که دوستمون کردن که به هر حال بحث فضاهای کوچک آپارتمانی، خب ببینیم این الان یه فرهنگ شهرنشینیه. ما این فرهنگ شهرنشینی رو داریم روز به روزم باهاش بیشتر مواجه میشیم که فضاها کوچیک‌تر میشه، خونه‌ها کوچیک‌تر میشه، فضاهای. پس ما نمیتونیم عیناً اون بازی‌هایی که شاید در گذشته در کوچه داشتیم، مثلا مفهومی به نام کوچه دیگه از شهر داره حذف میشه، پس نمیتونیم عیناً بخوایم اونو تکرار کنیم، حالا با هر زور و ضربی شده. ولی میتونیم برای اون فضای خودمون تنوع بازی‌ها رو بیاریم،
یه تعریف جدید داشته باشیم.
دقیقا، مثلا ما یک عالم بازی‌های آوایی داریم تو همون آپارتمان کوچیکی که یه خانواده داره، بازی‌های دسترسی
با فضایی که داریم. دقیقاً. از بازی‌های سنتی اون.
دقیقاً. هر اقلیمی، هر جایی، هر فضایی که ما داریم با توجه به اون. اصلا یه بازی ما داریم به نام نخ بازی که فکر کنم همتون خاطرش رو دارین. نمی‌دونی که چه تاثیر زیادی روی بحث دست بازی‌ها داره. خواهش می‌کنم.
متشکرم از اینکه وقت گذاشتید. خانم دکتر آزاده بیات عزیز، رئیس موزه اسباب بازی ایران با ما گفتگو کردن. انشالله در برنامه های آتی بتونیم حضوری در خدمتتون باشیم و بیشتر ازتون بهره ببریم.
ممنون از شما.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. خانم دکتر کفاش‌زاده یا بزرگوار، الان شاهد هستیم که بازی های جمعی و گروهی تبدیل شدن به بازی های فردی. شاید یه دلیلش تک فرزندی، فردگرایی، خلأهای عاطفی در خانواده است که باعث شده که ما شیوه و سبک زندگیمون تغییر بکنه. خیلی کوتاه در کمتر از 1 دقیقه برای ما بفرمایید که الان جای بازی های سنتی و بومی چه جایگاهی میتونه داشته باشه با این تغییر سبک زندگی؟
همیشه میگن تهدید رو به فرصت تبدیل کن. درسته که بچه‌ها الان تک فرزندن و اون بازی‌های گروهی انجام میشه، اما تمرکز و توجه خانواده رو بچه‌ها بیشتره.
بله.
بچه‌ها به مراکز آموزشی میرن، بچه‌ها به مدارس میرن. اگر این تیتر بازی بره توی مدارس، بره توی اردوهای مدارس، بره تو مؤسسات فرهنگی، مؤسسات فرهنگی فلان مخصوص کودکان، میان و آموزش میبینن. کافیه که این مسئله مهم دیده بشه تو جامعه و تو مرکز فرهنگی که بچه رو میبرن ثبت نام میکنن برای انواع آموزش ها، خانه های بازی اینجا میتونه بازی های سنتی روزآمد شده آموزش داده بشه و اصلا تسهیلگر داشته باشه و کارشناس بازی داشته باشی.
خیلی متشکرم. از اونجایی که دقایق پایانی برنامه رو طی می‌کنیم، از هر کدوم از بزرگواران می‌خوام اگر پیامی برای حاکمیت یا برای خانواده‌ها دارن در حد یک جمله 10 ثانیه برام بفرمایید. خانم دکتر فاسل می‌دونم خیلی کوتاه ولی دوست دارم صداتون رو بشنوید.
خواهش می‌کنم. من اگر بخوام در حد همون 10 ثانیه عرض کنم، از والدین می‌خوام که از بردن بچه‌ها به ورزشگاه‌ها، فضاهای ورزشی غافل نشن، بچه‌ها رو بیشتر به پارک ببرن، به فضاهای جمعی ببرن، از پارک ها، فرهنگ سراها و ورزشگاه ها استفاده کنن.
انشاءالله. متشکریم از خانم دکتر فخریان عزیز. هم میخواییم یه جمله برام بفرمید.
من به عنوان کسی که معمولا هر دو طرف میز نشسته، هم این ور به عنوان مطالبه گر، همین ور به عنوان مسئول، خواهشم اینه که خانواده ها و مردم درباره نیازهاشون برای بچه هاشون حتما مطالعه بکنن، بیشتر و بیشتر از فضای رسانه‌ای، فضاهای نهادهای مدنی، انجمن ها، مدارس استفاده بکنن، حرفاشون رو بزنن حتما.
خیلی متشکرم. و جمله پایانی خانم کفاش‌زاده عزیز.
خواهش میکنم. فقط این که اشاره کردن دوست عزیزمون به حوض، خواستم یادآوری بکنم که بازی لیلی لی حوزه که بازی دستی و کودکانه بود تو همین
متشکرم. عزیزان متشکرم از این که تورنج امروز رو شنونده بودی. تا هفته ی آینده خدا خدا شما رو نگه داره.
خب عزیزان، برنامه تورنج رو شنیدید و اما موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:59 دقیقه است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات.
ای خدای بزرگ، من بنده تو هم و برای ملاقات با تو لحظه شماری می کنم.
حاجت، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
تلاوت سوره مبارکه حجرات آیات 7-10، قاری استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله